جمالی دین جلالیش رو فقط بررسی میکنن، جمالیش رو که کلن سانسور میکنن و بخش جمالی جلالیش هم بد تفسیر میکنن. این دوتا خیانتش که میکنن، در حالی که کسی اگر سیره و زندگی شخصی پیغمبر رو تعقیب کنه، صدها عبارات کوتاه و بلندی که ازشون رسیده که میبینه اغلب اینا وجهه اخلاقی و عاطفی داره. تو روابط عادی اجتماعی ایشون و اصحابشون توصیه میکردن که هر روز که از خانه بیرون میایید، اینا روایت پیامبر اکرمه، با لبخند، همه با لبخند با یکدیگر روبرو شوید، قصه هایتون را در چهره نریزید و به یکدیگر تحمیل نکنید، قصه هاتون رو به بقیه تحمیل نکنید، با لبخند با یکدیگر روبرو شوید. الغ اخاک به وجه منبسط، همه برادر شماین تو جامعه، وقتی میاد همه برادر و خواهر شماین، با برادران و خواهرانتون با چهره خندان روبرو بشید. و این سنت پیغمبر اینه و خودش هم همیشه همینطور بوده. تو روایت داره تو سنت پیامبر هیچ وقت قاقاه بلند بلند نمیخندید، هیچ وقت دهنش باز نمیکرد موقع خنده، و عبوس هم نبود، معمولا یک لبخند ملیحی رو لباش بود. حتی در شرایطی که به شدت ناراحت بود و مشکل داشت، چهرهش و بشاش بود پیامبر اکرم، مگر موارد خیلی خاص که باز تو اونا اثر تربیتی میدید. میفرمود وقتی به یکدیگر میرسید با حوصله احوال یکدیگر را بپرسید. با حوصله، ما مثلا تا میرسیم من که خودم اینجوری هم مثلا وقت و حوصله بره این کارا نموسم نمو چطوری. خیلی خوب پیامبر فرمودن با حوصله احوال همدیگر رو بپرسید، احوال خیشان و بستگانتون هم از هم بپرسید، بذارید احساس کنن همه که سرنوشت تو برای او مهمه، مشکلات او برای تو مهمه و شما همه یک خانواده باشید. میفرمود که در سلام کردن سبقت بگیرید و خودش همین طور بود. تو روایت داره که حتی به کودکان که میرسید جلوتر از اونا به اونها سلام میکرد. در روایت داره پیامبر جلو پای کودکان بلند میشد. تو روایت داره جلوی پای یک نابینا که نمیدید پیامبر بلند شد. پای که اون نمیدید پیامبر بلند شد. تو روایت داره که پیامبر هیچ وقت تکیه نمیداد. در حالی که تکیه میداد هیچ وقت غذا نمیخورد. دعوت هر کسی ولو فقیرترین آدم را به خرمای له شده ای میپذیرفت. ساده ترین و فقیرانه ترین مرکب سوار میشد، الاغ برهنه. اگه سوار اسب چیزی بود گاهی باز نمیگفت چیزی، حتما کسی میدید پیاده بره محال بود از کنارش پیامبر سواره عبور کنه. دعوت میکرد که تعارف میکرد، اونم سوار میکرد. اینجوری یکم که انسانی در کوچکترین مسائل اخلاق و انسانیت و ادب و تواضع و محبت و عشق رو رعایت میکرده. پیامبر میفرمود که صلح را میان خود حاکم کنه. اصلا این سلام میدونی یه شعار اسلامیه، سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی صلح بر شما. میفرماد هر کس به هر کس که میرسه بگه صلح بر شما. اصلا دین صلحه، همش پیام صلحه، یعنی هر روز شعار صلح بدید به هم. سلام علیکم یعنی صلح بر تو، من با تو دوستم، ما هیچ با هم دیگه هیچ کدورت و خصومتی نداریم. حتی کسی رو که نمیشناسی بگو صلح بر تو. پیامبر فرمود صلح را و برادری را میان خود حاکم کنید، با یکدیگر گرم مواجه شوید، مصافحه کنید، دست یکدیگر را بفشارید، یکدیگر را ببوسید. بعد فرمود که فصنعوا صنع الملائکه، فرشته خوب باشید، مثل فرشتگانی باشید که با هم روبرو میشن. شعار پیامبر این بود المداومه علی الاخاء القدیم، ادامه برادری های قدیمی، پایداری بر دوستی ها. میفرمود دوستانتون رو با چنگ و دندان حفظ کنید و دشمنان شخصیتون رو تبدیل کنید به دوستانتون. این شعار که آقا ما دشمنامون رو تبدیل کنیم به دوست، یک شعار 100% اسلامی است، تبدیل دشمن به دوست. ما تا یک شعار دیگه هم اصلا اشتباه نکنیم با این تبدیل دشمن به دوست تو مسائل شخصی و اخلاقیه، اما تبدیل دشمنان دین، دشمنان بشریت به دوست، این اگر فقط یک راه داره و او تغییر دادن دشمنه. یه عده بیان این شعار رو تعریف کنن اینجوری بشه، بگه آقا دشمن بر اولا دشمن شخصی نه، دشمن عقیدتی، و بعد دشمن عقیدتی بر مبانی خودش باشه، او ما با او بشیم دوست. اینجا شما دشمن رو تبدیل نکرده به دوست، خودت تبدیل شدی به دوست دشمن. دقت میکنید تبدیل دشمن به دوست یک شعار اسلامی، شعار پیامبر بود اصلا و خودش هم همینطور بود. پلیدترین آدما رو که بهش توهین میکردن، فحش میدادن، ایشون با لبخند روبرو میشد و آدمشون میکرد، ادبشون میکرد با انسانیت. ولی با دشمنان دین و انسان، دشمنان عدل و حقیقت هیچ وقت مسامحه نمیکرد. تنها راه تبدیل دشمن عقیدتی به دوست اصلاح او، تغییر دادن اونه، نه تغییر دادن خودت که تو بری تو جبهه او، یا بگی که آقا حالا عقاید به کنار ما با هم دوست باشه. اینا نه، اینا حرفا، او هم اینا رو با هم مخلوط نشه. یا فرض میفرمایید که حتی میفرماد پیامبر میفرمود که نه فقط همدیگر رو قلبا دوست داشته باشید، تو اعماق یک جامعه اسلامی باید عشق و محبت باشه، و با هم با خشونت نگاه نکنین، با خشونت با هم حرف نزنین. خیلی روایت داریم از پیامبر که میفرمان علامت یک جامعه اسلامیه که مردم تو کوچه خیابون با هم تون صحبت نکنن، که باز ما متاسفانه اینجوری نیستیم. تو ادبیات ماها ببینیم، تو خیابون، تو تاکسی، خود ما هم نمیتونیم، اکثر ما با هم تون صحبت. پیامبر میفرمود علامت یک جامعه ایمانی و اسلامی اینه که با هم تون صحبت نکنن، با لبخند، با گرمی با هم صحبت بکنن. همه تو بازار، تاکسی، سر کلاس درس، دانشگاه، حوزه، خیابون، از همه مهمتر خانه. بعد اینجا میفرمود که صرف ای که قلبن هم همدیگر دوست داشته باشید، پیامبر میفرمود اینم لازمه اما باز کافی نیست. میفرمود یک ادبیات صلح‌آمیز باید تو جامعه حاکم باشه، یعنی باید بر زبان جاری کنید. پیامبر داره تو روایت میفرمود که به هم بگید که همدیگر رو دوست دارید، به هم بگید. اذا احب احدكم اخاه، اولا همه برادر همین، بعد وقتی که همدیگر دوست دارید نگید خب من تو دلم فلانی رو دوست دارم، این کافی نیست. پیامبر میفرمود که باید به اطلاعش برسونی، به هم بگید که من به تو علاقه دارم، من دلم برات تنگ شده، نگرانت بودم، حالت چطوره، بگید من نگرانت بودم. میفرمود به هم بگید، فانه ابقا فی الالفت، این باعث میشه این الفت و انس و دوستی و عشق تو جامعه، روابط انسانی و اخلاقی، میفرماد پیامبر میفرماد باعث میشه تعمیق بشه، ریشه دار بشه، دوام پیدا بکنه، باقی تر بمانه. یعنی خود اظهار محبت و عشق دوستی ها رو با دوام تر میکنه. اینو میخوان یک دین عبوس نشون بدن، محبت متقابل انسان ها. تو روایت داره دست یکدیگر را بگیرید، تعارف کنید، فقط تعارف هم نکنید، در مشکلات زندگی به یاری یکدیگر بشتابید. در روایت از پیامبر هست که به هم بگید برادر و خواهر، و واقعا با هم برادر و خواهر باشید. اینا سنت پیغمبره. یا از این جهت که دین انسانگرایی و دعوت به رستگاری انسان، نجات انسان، بلکه حقوق انسان، حتی حقوق مادی انسان و حل مشکلات مادی انسانه، که ده ها شاید صدها روایت از پیامبر اکرم با این مضمون رسیده که من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، هر که هر روز برنامهش این باشه که من امروز مشکل یکی رو حل کنم، یه مشکل مادی داره، مشکل با خانوادگی داره، یه کاری، هر کسی یه گرفتاری داره تو زندگیش، میفرماد هر کدوم که میاد بیرون از خونه در تو برنامه‌تون باشه امروز غیر از مشکلات خودتون مشکل یه نفر دیگر هم حداقل حل بکنید. فرمودن اینا که اینا امت منن، فرمود امت من اینجوریان که هر کس از خانه میاد بیرون اون روز به فکر حل مشکل کسی باشه، و اگر به فکر حاجت برادرت باشی خداوند هم حاجت و نیازها و مشکلات تو رو بهش توجه خواهد کرد. من فرج عن مسلم کربتن، هر کس یک گرهی از زندگی یک کسی باز بکنه تو جامعه اسلامی، فرج الله عنها بها کربتن من کرب یوم القیامه، خداوند برای در ازای هر کدومش چقدر گره های شما را در قیامت باز خواهد کرد. یعنی میفرماد حتی معنویات و آخرت و دینداری و تقرب به خداتونم شرطش خدمت به همدیگه است تو دنیا و حل کردن مشکلات همدیگه تو دنیا، باز کردن گره ها و حل مشکلات مالی، اجتماعی، عملی، تا برسیم به مشکلات علمی و نظری و فکری. اینا هم هست، این همبستگی و اخوته که پیامبر فرمود. این روایت از پیامبر باز به چند جور نقل شده که مثل المؤمنین توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو. این روایتی که بعد اون شعر مشهور سعدی در واقع کپی برداری از این روایت پیامبره، همین رو به شعر آورده که پیامبر فرمودن جامعه اسلامی جامعه ایمانی جامعه است که جامعه که من قبولش دارم، پیامبر فرمود جامعه که من میخوام بسازم و قبولش دارم، جامعه که من شفاعتش میکنم پیش خدا در قیامت، شفاعتشونو میکنم، فرمود اون جامعه ایست که مردمش نسبت به همدیگه اهل توجه، رحمت و محبت باشن، همدیگه رو دوست داشته باشن. اگر یه جامعه مردمش همدیگه رو دوست داشته باشن، مؤمنین به هم کمک کنن، اینا رو من شفاعت میکنم، اینا امت من حساب میشن. و تواد، تراحم و تعاطف، یعنی دوستی متقابل، توجه متقابل به هم دیگه، نه یک طرفه. بعد فرمود اینا مثل جسد و بدن، یعنی که وقتی یه عضوی مشکل پیدا میکنه بقیه بدن، بقیه اعضا خوابشون نمیبره. اینجوری نیست مثلا بنده دستم انگشتم میبره بعد مثلا چشم و پا و جای دیگه بگه خب حالا او برده به من چه، من میگم بخوابم امشب، نه وقتی این درد میگیره کل بدن خواب نداره. پیامبر فرمود من میخوام جامعه همچین وضعی داشته باشه، یعنی همه تون نسبت به هم دیگه یه همچین احساسی داشته باشید، مشکل یک نفر مشکل همه باشه، اگه یکی یک مشکلی داره بقیه خوابشون نبره تا بهش کمک بکنن. این چیزی که پیامبر خواسته، امت اسلامی که پیامبر میگه شفاعت میکنم، یه همچین امتی. خیلی ممنون و متشکرم.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. همراه شما بودیم با برنامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی. ساعت 13:25 امروز برای بیداری برای شما گرامیان تکرار خواهد شد. از اینکه همراه بخش سوم برنامه ها هستید بسیار سپاسگزارم. خدا قوتی عرض میکنم خدمت همه شما دوستان بزرگوار، هموطنان عزیز که در جاهای مختلف مشغول کار و تلاش و فعالیت هستید. از اینکه همراه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف هستید بسیار سپاسگزارم. سال روز شهادت آقای امام باقر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 3:09 هست و طلوع خورشید هم 4:53. همراه میشیم با نشان صبح بررسی روایت مهدوی در کلام آیت الله نجم الدین طبرسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. عرض شد که سفیر سوم حضرت حسین ابن روح آقای امام قانی در جلد 22 صفحه 69 یه بحث مشروحی راجع به ایشون دارد. فرمودن که مرحوم مجلسی در جلد 51 مشروحاً راجع به این سفرا بحث کرده. بعد خود ایشون یه ترجمه مشروحی، شرح حال مشروحی راجع به ایشون مطرح میکنه. بعدم فرزند مرحوم امام قانی در تعالیقشون باز مطالب زیادتری میارن و اینها نقلش خالی از فایده نیست، اگر نگیم نقلش لازمه و ضروریه. آقای امام قانی میفرماد که من ابواب الحجت المنتظر، ایشون یکی از ابواب امام زمانه. عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من کل مکروه فدا، یعنی خدا ما را فدوی امام زمان قرار بده و اون مکروه و اون مصیبت و اون گرفتاری که میخواد به طرف ایشون بیاد به طرف ما بیاد و آقا سالم باشد. بعد ایشون میفرماد که اینها از ابواب حضرت امام زمان هستن، المشهورین، فی زمان غیبت صغرا. بعد می فهمد که این بحث را استوفا مشروع بحث سفرا را در دوران غیبت صغرا که اینها وسائط هستند بین امام زمان و بین شیعه، این بحث را به طور مستوفا و مشروع مرحوم مجلسی مطرح کرده است و مخصوصا در شرح حال این شخص. بعد نفهمد که خلاصش اینه، این شخصیت اسمش حسین ابن روح، کنیشم ابوالقاسمه و این آقا وکیل سفیر دوم بود. سنین کثیره، سالهای زیادی تحت امر سفیر دوم بود و وکیل ایشان بود. و ینظر له فی املاک، ناظر بود بر املاک ایشان. و یلقی بی اسراره الرؤساء من الشیعه، گاهی اسرار ای بزرگوار را البته اجازه داشته به اون بزرگان شیعه مطرح میکرده، نقل میکرده، لابد برای یکی بیشتر قوت قلب پیدا کنن، اطمینان پیدا کنن. و کان خصیصن به، جزء خواص آقای عمری بود حسین ابن روح. حتی انه کان یحدثه، انقدر اینها ایشون به آقای عمری نزدیک بود، اینقدر جزء خواص بود که آقای عمری یحدثه بما یجری بینه و بین جواری، گاهی جزئیات خونه را برای ایشون نقل میکرد. لقربه و انسه، خیلی آقای عمری با ایشون مانوس بود، محمد ابن عثمان، و نزدیک بود حسین ابن روح به ایشان. بعدم حقوق به ایشون میداد، خب کارش کار زیاد بود، ماهی 30 دینار طلا به ایشون میداد رزقا له. حالا میبینید حسین ابن روح خودش هم خرج میکرد، دست دلباز بود. بعد میفهمد که غیر ما یصل الیه من الوزراء، غیر از اون مبالغی که از وزرای شیعه، از رؤسای شیعه مثل آل فرات به ایشون میرسید. لجاهه و لموضعه، یعنی گویا یه مرجع بود، برش میآوردن، هدایا میآوردن. و جلالت محله عندهم، جایگاهی داشت نزد سیاسیین، نزد در جامعه و در اجتماع جایگاهی داشت و دوست داشتن به ایشون کمک میکردن. فحصل فی انفس الشیعه محصلا جلیلا، یه جایگاه خوبی در بین شیعه، به اصل امروز جا افتاد بین شیعه. هنوز سفیر نبوده، هنوز وکیل سفیر دوم بود، این جایگاه را پیدا کرده بود. لمعرفتهم به اختصاصه ایاه، میدونستند که آقای سفیر دوم محمد ابن عثمان به ایشون خیلی توجه دارد و ایشون است که جز خصیصین سفیر دومه. و توثیقه عندهم و نشر فضله و دینه، به عنوان یک انسان ثقه مطرح بود، به عنوان یک انسان جا افتاده، به عنوان انسان فاضل، و خود ایشون هم بالاخره فضلش و دینش، تدینش، پابندیش به مردم معروف بود. و ما کان یحتمله من هذا الامر، علاین مسئله وساطات و این حرفا را داشته. فتمهدت له الاحال، اصلا زمینه، اگه تعبیر من درست باشد، مرجعیت، زمینه سفارت و زمینه مقبولیت مردمی براش تا همون حیات سفیر دوم فراهم شده بود. الى ان انتهت الوصیت الیه، اتفاقا همینجورم شد، وصیت به ایشون شد. البته میدونید وصیت سفیر دوم به سفیر سوم از پیش خود نمیتونه باشه، بل به نص علیه، وقتی که تنصیص کرد آقای امری که ایشون جای منه. لم تختلف الشیعه فی امره، کسی در این مسئله اختلاف تخلفی نکرد. و کان من اعقل الناس عند المخالف والمؤالف، همه اینو قبولش داشتن. چرا؟ و یستعمل التقیه، دلیلی نداشت که من تحریک احساسات کنم. و کانت العام ایضا تعظمه، مورد احترام عامه هم بود. و قد اقام العمری الحسین هذا مقامه، آقای عمری ایشون را جای خودش قرار داد به امر من الامام صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد. فقال لجماع من وجوه الشیعه، و شیوخ جمع را از بزرگان شیعه جمعشون کرد، آمدن منزل، بهشون فرمود ان حدث علی حدث الموت، مرگ مرا فرا رسید، فالامر الى ابی القاسم ابن الروح النوبختی، فقط این عبارت دقت کنید، فقد امرت ان اجعله موضع من بعدی، کسی که جای من باید باشد بعد از من، به من امر شده است که اینو جای خودم قرار بدم. امر تو، به من امر شده. فرج او الی، دیگه به ایشون برگردید. و اولو فی امورکم علی، اعتماد کنید به ایشون. و هو القائم مقامی، او جای منه. و السفیر بینکم و بین صاحب الامر، واسطه و سفیر بین شما و آقامون امام زمان ایشونه. فسلمت الشیعه فی ذلك، همه پذیرفتن، همه تسلیم شدن. ولم ینکروا ولم یشکوا، اصلا جای شک و تردید و هیچ، نه انکار و نه شک. خب بعد آقای ممقانی میفهمد که و انما سلم الامر الی، کی سلم؟ امری، تسلیم سپرد امر را به حسین ابن روح، به امر من الحجه المنتظر عجل الله تعالی فرجه. خب شما میفهمد که چه عجب، کار را، امور را به حسین ابن روح سپرد، از ایشون نزدیکتر به امری هم بود. کیه؟ جعفر ابن احمد ابن متیل، این جزء مقربین بود، بلکه نزدیکتر هم بود. حتی بلغ امر العمری فی اواخر عمره، دقت کنید اینقدر عمری با ایشون چی تعبیره میگن، اخت میگن، آخر عمری آقای محمد ابن محمد ابن عثمان عمری قضا نمیخورد، میگفت فقط قضایی که از خونه ابن متیل میاد، از اونجا اگه قضا میامد میخورد، نمیامد نمیخورد. میگفت که بعد حتی بلغ امر العمری فی اواخر عمره الا بل الى انه كان لا ياكل طعاما الا ما اصلح في منزل جعفر بن محمد بن متيل، اگه از اونجا بعد غذا میمد میخورد، ولا نمیخورد. خب ولذا لم تکن شیعه. حالا چرا ایشون اواخر عمر شیعه را علما را جمع کرد و فرمود حسین ابن روح جانشین منه و بعد از من؟ چرا؟ چون شیعه ها شکی نداشتن که بعد از بله ایشون نوبت کیه؟ همین نخیر آقای ابن متیبه، شکی نداشتن. حالا ضمناً اگر ما راجع به جعفر ابن احمد که دیروز از کم که چیز پیدا نکردیم، اگر ما چیزی پیدا نکردیم همین بسه. یعنی جایگاه جعفر از جایگاه حسین ابن روح اگر بالاتر نباشد کمتر نبوده، لااقل نزدیکی محمد ابن عثمان یه همچین جایگاهی داشته است. حالا چرا ایشون انتخاب نکرد؟ ایشون میفرماد که لذا لم تکن الشیعه تشک فی ان الذی یقوم مقامه هو جعفر، شکی نداشتن آقای جعفر ابن متین ایشون جای محمد ابن عثمان را خواهد گرفت. لکن الاختیار منه صلوات الله علیه، یعنی چی؟ این انتخاب دستور امام بوده. بعد میفهمد که فکان جعفر، حالا این تواضع و ولایت مداری جعفر رو ببینید، همون طوری که با سفیر دوم تا میکرد با سفیر سوم هم تا کرد، همون تواضعی که داشت، همون احتراماتی که داشت، همون را با سفیر سوم دیگه نگفت نه من نزدیکتر بودم، قرار بود من بشم، چرا نشدم و اول دردسر و اول مشکل تراشی. از این که این کار نکرد بلکه همون سیاست رفتار کرد با سفیر سوم، من می شود که ایشون پاک باخته ولایت. بعد فکان جعفر بین یده الحسین، این حسین ابن روح، کما کان بین یده العمری، همون جوری که بود، الا ان توفی الحسین، کی؟ سفیر سوم، سال 26 و 300، 326. حالا میبینید بعضی جاها 29 را هم میگن. فکانت مدت سفارتهی 21 سنه، 21 سال بود یا 22 سال سفارت و چند سالم زندان بود. بعد و رویه، اینا حرفای مرحوم مامقانی است، و رویه ان محمد ابن عثمان کان قبل موته، این نکته مهمیه، شخصیت حسین ابن روح را ببینید، آقای عمری سفیر دوم 2 سال یا 3 سال قبل از رحلتش امور را به ایشون واگذار کرده. ایشون 3 سال قبل از فوتش سوال جواب نمیدونم نامه ها مسائل وجوه همه را ارجاع داده بود به آقای حسین ابن روح. خب این مطالبی است که مرحوم آقای ممقانی بزرگ در تنقیحشون نقل کردن. آقای فرزند مرحوم ممقانی یه تعلیقی دارد بعدم یه تفصیل. زیل فرمایش پدر بزرگوارشون می فرماید ان المترجم، یعنی آقای حسین ابن روح، من الجلالت و شهره، از نظر مقامش و شهرتش و وکالتش و قربه من الامام، نزدیک بودنش به امام المنتظر، به مرتبه، در یک مرتبه ای از جایگاه که تغنینا عن التعرض لاثبات وثاقته، اصلا لازم